السلام على المؤمنين وصلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوَّكَ عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْخَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ و عصا آدم ربه فقوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هدا قال اهبطا منها جميعا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدای فلا يذل ولا يشقى فرمود که ای انسان ها بر روی زمین برای اینکه حیات صحیح تضمین شده داشته باشیم یک راه بیشتر نداریم اون که با برنامه صاحب جهان و قادر متعال و خالق بشر زندگی کن. هم باید بندگی کنی، هم با برنامه خالق جهان زندگی کنی. خدا برای شما دو چیز آورد، یکی خلقت شما، یکی چگونه در این نظامی که خلق شدید زندگی کنی. سر تا سر سوره این پیام رو در ابعاد متفاوت از زوایای متفاوت داره مطرح میکنه. رسید به اینجا که داستان بودن شما رو روی زمین براتون بگه. اصلا شما اومدین رو زمین چه کار؟ و چی تو شد که اومدین رو زمین؟ دو تا نکته هست. یکی این که آیا شما بنا بود رو زمین باشی؟ یا اصلا زمینی یا شرایطی اقتضا کرد که بیاید رو زمین؟ حالا که اومدید رو زمین برای چی اومدید رو زمین؟ اومدید رو زمین که همطور اومده باشین رو زمین؟ یه وقته که یه مثال بزنیم شاید روشن بشه. یه وقته که شما بنا نبود از گذرتون به اصفهان بیفته، بالاخره شرایطی اقتضا کرد شما اومدید اصفهان. حالا دیگه وقتی شرایط اقتضا کرد اومدید اصفهان، دیگه اومدی دیگه، حالا چاره نیست، اومدیم اصفهان. چرا اومدیم؟ دیگه همطور اومدیم اصفهان. حالا چه کار کنیم؟ هیچی دیگه، اومدیم اصفهان. قصه اینه. یا اینکه شما که حالا زمینی شدید، برای مقصد و مقصود خاصی زمینی شدید. خیلی دقت کنید، اگه دقت کنید به سیر آیات عمیق داره میشه به شدت. یعنی این قسمت داستان حضرت آدم رو ببینین، از اول تا حالا هی اومد یه مرتبه یک بحث بسیار عمیقی که کل فلسفه ی حیات رو میتونه تفسیر کنه مطرح میکنه. داستان حضرت آدم از بس عمیقه طرحش مشکله، و همینجا ما به اون شکل مفصلش مطرح نمیکنیم. یه جزوه این نسبتاً جامعی تهیه کردیم تحت عنوان قرآن و هدف حیات زمینی آدم، اونجا به یه شکل گسترده تری بحث شده است، و انشاءالله یه بحث 23 جلسه ایرم روش میگذاریم، یه بحث جامعی میشه فکر میکنم که توی تفکر دینیمون جای خالی داره. یعنی من ندیدم که یه بحث جامعی همراه با بسط و شرح راجع به اصل فلسفه ی حیات زمینی آدم و اصلا این داستان آدم و این بهش مفصل بشه. اینجا ما نمیتونیم به اون مفصلی بحث کنیم، اما اگه ذهنتون رو بسیار تیز کنید، نکاتی رو قرآن مطرح کرده که خیلی مسائل در همین نکات برای ما روشن میشه. ما اول باید بدونیم چرا زمینی شدیم و حالا که زمینی شدیم چه کار باید بکنیم و آیا ضرر کردیم، آیا بابامون نعوذ بالله اشتباه کرد از ما بهش گرفتاریم که مقدماتش اون جلسه عرض کردم. ببینید، پس اصل مسئله از اینجا شروع میشه که آدم نه یه فرد، یک حقیقت. شما میدونید که حقیقت آدم یعنی شخصیت حقوقی آدم. از خودتون یه سوال دارید، اون سوال رو اگه دقت کنید و جواب رو بگیرید این بحث روشن میشه. بارها سوال میکنید که چرا خطاب خدا به ملائکه بود که ملائکه سجده کنن، او وقت بعد میگه به ملائکه گفتیم سجده کنن، او وقت شیطان سجده نکن. از خودتون سوال نکردیم که مگه به نبود شیطان سجده کنه؟ خدا گفت به ملائکه سجده کنید، همینجا حالا میرسید دیگه. فسجدو و اذ قلنا، آیه 116، للملائکه تسجدو، به ملائکه گفتیم سجده کنم، لآدم، فسجدو الا ابلیس، همه سجده کردن مگر ابلیس. خب مگه ابلیس ملائکه است؟ ابدا. خود صریح آیه قرآن است که کان من جن، از جنه، جنم که از مارج آتشه، از لهیب و خلاصه حرارت آتشه. پس مسلم طبق خود قرآن شیطان ابلیس از ملائکه نیست، ولی خدا میگه به ملائکه گفتم سجده کنن، همه سجده کردن الا شیطان. با اولین سواله که جواب بدیم مسئله حل میشه. جواب این اشکال اینه که حضرت حق به مقامی خطاب کرد که اون مقام ملائکه و شیطان بودن، یعنی یک مقام حقوقی است. خطاب به این است، ای ملائکه، ای مقام ملائکه، ای کسانی که در مقام ملائکه اید سجده کنید. او وقت شیطان یا ابلیس به تعبیر صحیح‌تر، اینجا باید بگیم ابلیس، و اینجا ابلیس به خاطر عباداتی که کرده بود در زمره ملائکه قرار گرفته بود، یعنی با عباداتی که کرده بود مقام شده بود چی؟ مقام ملائکه. پس حالا که خدا به اون مقام خطاب میکنه، ابلیس هم جزش هست، پس باید ابلیس هم چکار کنه؟ سجده کنه. نکرد. پس خطاب به مقام حقوقیست نه به مقام حقیقی، یعنی این مقام وظیفش سجده است. داستان حضرت آدم مقام حقوقی آدم است، یعنی هر انسانی در انسانیتش یه همچه قصه ای داره، یعنی در واقع به انسانیت انسان خطاب شده است. و حضرت آدم علیه السلام به عنوان یک انسانی که همه انسانها مثل اون هستن مورد امتحان قرار گرفت، نه به عنوان یه فرد. افراد امتحاناشون ممکنه متفاوت باشن، ولی انسان از اون جهت که انسان است یه خطاب بهش هست. باز مثلا در قرآن داریم که چی؟ و از قال ربک للملائکه و از اخذ آدم من ربه و از اخذ آدم یادم رفت از آیه را، میگه که وقتی که به آدم اخذ کردیم از آدم ذریش را و از اخذ آدم و من را از اخذ آدم، و وقتی که از آدم پروردگارش اخذ کرد ذریش را اخذ کرد که چی؟ الستو به ربکم، آیا من رب شما نیستم؟ همه آدم گفتن هستی دیگه، حسن و حسین نداره. مقام آدم مقامیه که میگه قالو بلا شهدنا، گفتن بلا شاید نه، یعنی حالا حسن گفت یا حسین، انسان در این مقام است. حالا اینجا دوباره مقام چیه؟ حقوقی است، فرد نیست. که یکی مشت حسن و مشت رجب و فاطمه با نمیدونم زهرا بگه ما که نبودیم، فاطمه و زهرا که خطاب بهش نشد، مقام آدم یعنی مقام ذریه آدم بهش خطاب شد. وقتی مقام ذریه آدم بهش خطاب بشه دیگه حسن و حسین ندارد. حسن و حسین صفت شخصیست و مقام شخصیست، به اصطلاح معروف مقام حقیقیست. البته این مقام حقیقی واژه است که چند جور به کار میره. در مقابل حقوقی وقتی میگیم حقیقی یعنی فردی. یعنی پس اگه دقت کنید داستان حضرت آدم داستان انسان کاملی است به نام حضرت آدم، که این انسان کامل همه شما را هم به یه اعتبار شامل میشه. حالا میگه بیا تا قصه تو را بگم، چی شد که تو گذرت به زمین افتاد؟ تو و حسن و حسین ندر هر که بودید اینجوری میشدی، شما به عنوان انسان اینجوری شروع شد زندگیتون، از بهش شروع شد. چه بهشتی؟ عرض کردیم بهشت برزخ نزولی. ما دو بهشت داریم، یکی از آنجا که آمده این، یکی از آنجا که میرهید انشاءالله. بهشت دومیه را باید سطمه بخورید تا برید، بهش اولیه را اومدید اما بی نام و نشان بودید. اروز که اومدید، اروز که اومدید حسن و حسین نبودید، انسان بودید. آمدید شدید حسن و حسین. یک زمانی شما حسن و حسین و بطول نبودید، انسان بودید در یک صفای ربوبی با پروردگارتون هم روبرو شدید. اشهدهم علی انفسهم، خودشون شهادت گرفتیم، شاهد گرفتیم. الستو بربکم، آیا ما پروردگار شما نیستیم؟ همه گفتن هستی. یعنی یه مقام سوال و جواب بوده، در صورتی که هنوز اصلا گوشت و بدن و ننه و مادر نداشتی. بهش میگن مقام امری. یه چیزی ممکنه تو ذهن بزنه برای اهل تحقیق که خب این چه فرقی با مسل افلاطونی میکنه. علامه رحمت الله علیه، از این نظر علامه است که دارم خدمتتون میگم، مسل افلاطونی این است که حسن و حسین به همین صورت شخصی در عالم قبل از تولد بودن. این محاله، چون ما در تشخص و جزئیتیم، فردیت و جزئیت با مقام غیب نمیخونه. مقام قبل از تولد مقام کلیته. حرف افلاطون این است که قبل از این که به این دنیا بیاید در اونجا به شکل حسن و حسین و بطول بودید. این محاله، چون لازمه مقام ماده جزئیت و حسن و حسین است. قبل از حضور در مقام ماده حسنیت و حسینیت معنی نمیده. حسن و حسینیت یعنی جز، من غیر شما، شما غیر منی. لازمش عالم ماده است. به تعبیر صدرالمتعالین رحمت الله علیه که نظر علامه همینه، اون یک مقام عقلیست. اون چه دین و قرآن میگه ظاهرن اینه که قبل از تولد حسن و حسین نبود، از شما از شکم ننتون شروع شدید. قبل از تولد حقیقت انسان بوده که همه شما از اون برخورداری، اما هیچ کدوم شما و اونجا نبودید به نام حسن و حسین و بطول. بعد که اومدین تو این دنیا از اون حقیقت انسانی برخوردارید. امروز شما انسانید، ایشون هم انسانه، ایشون هم انسانه. اما دریا دریاست، نه مجموعه قطره ها دریاست، ولی مجموعه قطره ها مثل دریا تره. اینجور نیست که این دریا مجموعه قطره ها بشه، نه، یه دریاست. حالا وقتی اومد در صحنه طبیعت مجموعه قطره ها میشه. مثل این خورشیده، ببینید خورشید یه نوره. حالا اگه خورد پنجره های متکثر و کثیر شد، تکه تکه شد، حالا علت تکه تکه شدن نور خود نور است یا این موانع و پنجره ها؟ خودش نیست، خودش یک حقیقت است. متحد بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن دم همه. سر و پا و اینا مال بدنه، یه خود بدن ما گرد شده سرمون، یه خودش دراز شده دستمون. بی سر و بی پا بودیم وندم همه، بی سر و بی پا بودیم چون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمدان نور سره، صورت شد، صورت حسن و حسین شد عدد، چون سایه های کنگره، سایه های پنجره و کنگره رو کی درست کرد؟ موانع بدن حسنی در شکم مادر از اون نور غیبی گرفت شد حسن. مادر حسین در شکمش یه مجموعه سلولی بود، از اون نور غیبی گرفت شد حسین. مادر فاطمه در شکمش از اون نور غیبی گرفت شد فاطمه. حقیقت انسان یک حقیقت است. وقتی وقت اون حقیقتش دیگه حقیقت انسان است، نه حسن و حسین و بتول. من امروز حسنم، شما حسینی. من از اون انسانیت برخوردارم، ولی بنده با انتخابهام حسن و حسین میشم. یکی بگه آقا من خیلی آدم خوبیم، چرا؟ چون انسانم. خب میگم شمرم انسان است. در انسان بودن که انسان حسن و حسین نمیشه، شخصیت شما با انتخابهاتون شکل میگیره. روز قیامت چی دارید؟ کل نفس به ما کسبت رهینه. به اندازه انتخاباتون در صحنه قیامت حاضری. هر کی انتخاب بد کرده باشد معذب است، هر کی هم انتخاب نکرده باشه معذب است. باید خوب انتخاب کرد. حاصل بحث پس چی شد؟ این مسئله جا بیفته که اون مقام برزخ نزولی، یعنی اون که قبلا بودید حسن و حسین نیستید، انسانید. بهشتی بود است برای همه شما، بهشت. اما نه بهشتی که تو انتخاب کردی، نه بهشتی که تو با اعمال ایجاد کردی، بهشتی که هیچی، فقط توشی. نه انتخابی، نه حسنیتی، نه حسینیتی، نه فاطمه، نه بتول، فقط انسان. درسته توام که امروز اینجا نشستی از اون انسانیتی که در اون مقام بود از برخورداری، ولی تو که نبودی، تو از اون برخورداری. قطره ها دریا نیستن، پری رو دارن. حالا دریا اگه خواست بشه به خود دریا بشه، خودشه که دریا شد، میتونه بگه من دریا، من از دریا اومدم. تو دریایی یا باید دریا بشه؟ هر انسان باید بهش بشه. جدی در روایت داریم مؤمن در روز قیامت، یا هر مؤمنی، اینقدر بهشتش وسیعه که تمام اهل سماوات و ارض رو توش جا میدهد و جا تعیین نمیاد. تو باید بهش بشی با همت میشیم انشاءالله. حالا پس میخواییم آدم از کجا آمد؟ این که میگه خداوند گفتیم برید بر زمین، این یه خود دیگه روشن شد. یه مقام هست، حالا یه مثال میزنم تا این مقام باز روشن بشه. شما خواب رو چی میدونید؟ خواب هیچی نیست یا خواب یه مقام هست؟ هم از قرآن استفاده کنید، هم از استعداد خودتون. خدا مگه در قرآن نمیگه که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها؟ خدا شما را میگیره، چه در مرگ چه در خواب. یعنی شما تو خواب میرید پیش خدا، یعنی میرید در یه مقام غیر این دنیا، مقامی که مقام توفا، مقامی است که دیگه ماده نیست، شب و روز نداره، سنگینی یا سبکی نداره، گرما و سرما نداره. و وقتا شما تو خواب هوا خیلی گرمه، اما خواب میبینی سرما دونه، هوا خیلی سرده، خیلی گرما دونه. یعنی گرما و سرمای خواب کاری به طبیعت نداره، کاری به روح شما داره. شما چطوری فکر میکنی؟ یعنی یه جمعی گاهی وقتا شما توی خواب لباستون خیلی کمه، خواب میبینی خیلی لباس پوشیده، گاهی وقتا خیلی لباس پوشیده میبینی خیلی کمه، نشده خواب میبینی لختی. اگه تو روز یه کار خلاف تقوا انجام داده باشین، شب خواب می‌بینین لختی. من هرچی خودم نمی‌پوشین می‌بینین باد بود. این باد چیه؟ غضب بوده، غضب روز بوده. برده، یعنی لباس تقوا رو برده. خواب هیچی نیست یا یک مقام است. شما چون نسبت به بیداری مقایسش می‌کنین، میگه هیچی نبود، خوب شد خواب بود. نه خواب می‌بینین مثلا لباس اینا دوز برده، ناراحت میشه. بعد صبح بیدار میشیم خوب شد خواب بود، اگه نه حالا کت نداشیم چه کار میکردیم؟ حالا عکسش، اگه خوابتون طولانی بود آ بیداریتون کم بود، کدوم جدی بود؟ چرا الان خواب جدی نیست؟ چون خواب واقعیت نداره یا چون بیداری طولانی خواب را جدی نمیدونی؟ حالا اگه بیداری کم بود خواب زیاد بود، وقتی بیدار میشدیم گفتیم حالا نمیدونیم بیدار شدیم خواب جدی بود. اگه بیدار میشدید میدیدید که کت ندارید، خونم ندارید، بعد میگن خب حالا طور نیست، یک ذره بیداریم چیزی نیست، حالا میخوابیم میریم تو خونمون چه داریم. یعنی خواب، حالا یه نکته دیگه، شما عقربی که تو خواب تهدیدتون میکنه، ماری که تو خواب تهدیدتون میکنه مار نیست، یعنی نمترسید ازش، جیغ نمیزنی ده برابر دنیا جیغ نمیزنی، و وقتا ماری که آدم تو خواب میبینه ده برابر دنیا وحشتناکه. چرا بچه ترسیدید و لرزیدید میپرید بالا خوب شد بیدار بودم؟ یعنی چون دنیا براتون جدیه، چی؟ خواب رو جدی نمیدونید. خواب مقام الهیست، یه مقام است. شما میرین در یه دنیا، یعنی آباش آب نیست، ماراش مار نیست، گرماش گرما نیست، چی چیش کمه؟ فقط چون فعلا بناس شما بیشتر در بدن دون زنده باشین، خواب رو شوخی میدونید، جدی نمیدونید. نمیدونم کجاش جدی نیست. اولیا گاهی وقتا اینقدر که تو خواب چیز گیر میارن، تو بیداری گیر نمیارن. اگه شما خوابتون طولانی بشه و با قلب سالم، اگه یه روز فرصت کردیم به لطف و کرم خدا عرض میکنیم چی طوری میشه که شما از خواب چیز گیر بیاری. اینقدر که تو دنیای خواب نقل و نبات هست و نقل و نبات جدی هست، تو این دنیا نیست. آیه رو دوباره دقت کنین، الله یتوفى الانفس حین موتها، شما را خدا میگیره، 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 یعنی میاره پیش خودش دیگه. والتی لم تمت فی منامها، اونایی که نمردن اما خوابیدن، الله یتوفى، خدا دو کسا میگیره، اونهایی که بمیرن میگیره پیش خودشون، اونام که بخوابن میگیره پیش خودشون. و یرسل الاخرى، بله، اونایی که نمردند و خوابیدند را چه کار میکنه؟ یرسل الاخرى الى اجل مسمى، در میگردونه تا یه مدتی بعد بمیراندشون. حالا پس خواب دیدین، خواب یه دنیاست، یک مقامه. ما عادت به دنیا داریم که خواب را نمیفهمیم. حالا این خواب برزخ نزولی است، یعنی مثل، چون این که میگم مثل، چون من و شما خواب را نمیفهمیم. اگه خوابا میفهمیدیم، حالا که میگفتم مثل خواب، مشکلی نبود. ولی چون من و شما بیشتر بیداریم، وقتی بنده میگم خواب، شما مثل کدوم خواب حساب میکنید؟ خوابی که میرید. و وقت خوابی که میرید، اون خواب واقعی نیست. یعنی شما تو دنیای خواب حستون بیدار نمیشه. چرا بیدار نمیشه؟ چون کم میخوابید، چون تو اون دنیا نیستید. مثل دست آدمی که بذاره روی یخ، بعد از یه مدتی کرخ میشه. حالا همون که برداشتید، حساسیتش برمیگرد یا طول میکشه. شما چون کرخ دنیا هستید، حستون در خواب بیدار نمیشه. انسانها چون کرخ دنیا بیشتر با دنیا انس دارن، در خواب حسشون بیدار نمیشه. تا میاد بیدار شه دوباره چی میشه؟ بیدار میشن، بیدار میشن. اینم نکته است. حالا این از جهت مقام خواب با، یه وقت از یکی ممکنه بگه خواب خوبه که آدم همش بخوابه. خوبه که آدم بخوابه اما بیدار باشه. کسی که بخوابه ده قلبش بیدار باشه به درد میخوره، نه کسی که بخوابه ده قلبش آلوده به دنیا باشه. اون که یه مشکلی است، نه بیداریش بعضی خوابه، بعضی ها خوابشون بعض بیداری است. این سخن رسول الله صلوات الله علیه و آله. شنیدین که میفرما من وقتی میخوابم چشمم میخوابه قلبم بیداره. یعنی پیامبر که خواب اینجوری که ما هیچی بشیم و بریم در قفلت و اینا نداره. بگذاریم. پس مقامی که حضرت آدم درش بود مثل مقام خواب هست، یه دنیاست. فرقش اینه که اونجا شیطونم هست، اما اونجا شریعت نیست، تکلیف نیست، تکلیف مولوی نیست، تکلیفی که اگه انجام ندن جهنمی میشن نیست. دستورا چی بود اون جلسه گفتیم؟ ارشادیست. حضرت در یه همچی مقامیست. خدا میخواد به حضرت ثابت کنه که ای آدمیت آدم، ای مقام همه آدم ها، من تو را آوردم در بهشت برزخی، اما تو زمینی، میگوی نه بفرمان، امتحان میکنی. گفت که آدم چی؟ از همه چی بخور، از این درخت نخور. حالا دقت کنید، آیه را به هم بخونیم با این توضیح ها. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، گفتیم که به ملائکه سجده کنید به این آدم، میارزه بهش سجده کنید. آدم مقام اسماء حسناست، مظهر اسماء حسناست. و علم آدم اسماء کلها، مقامیست که اسماء الهی ازش بروز میکنه. سجده کنید. فسجدوا الا ابلیس ابا، همه سجده کردن. یعنی آدم ها همه ملائکه در اختیار شما، یعنی آدم ها تا آدمید ملائکه در سجده شما، تا آدمید همه ملائکه با شما. یک دشمن دارید، یکیست که به آدمیت سجده نکرده، به شیطنت سجده کرده. شیطان چه کسی با شیطان هاست؟ شیطان ابلیس. صدام رفیقش ابلیس است. امام رحمت الله علیه رفیقش همه ملائکت الله است. پس آدم ها تا آدمی دشمن دارید. کی بر کی سجده نکرد؟ ابلیس بر آدم سجده نکرد. تا تو بودی آدمی، دیو از پیت میدوید و میچشانید از میت. تا آدمی دشمن دارید. دشمنتون کیه؟ شیطان. دوست هم دارید همه ملائک. اما اگر از آدمیت در اومدید، اگر مظهر صفات الهی نشدید، ما عکسش میشه. ملائکه محلتون نمیذارن، شیطان رفیقتون میشه. شیطان سرنوشتش به کجا میکشه؟ ما هم به اونجا میکشیم. پس بی دشمن نیستید تو این زمین و زمان. نگوید ما خیلی آدم خوبی بودیم، ما مؤمن بودیم، چرا اذیت میشیم؟ بنا اینه، بناست در زمین آدم با دشمنش زندگی کنه. خوبه یا بده؟ خوش فکر کردی؟ اگه آدم دشمن نداشته باشد، عقل نداره. شما دشمنست که باعث شد حواستون جمع باشه، دشمنست که به فکرتون میندازه خودتون رو حفظ کنید، دشمنه که نیروی تفکر بهتون میده که چطوری دفعش کنید. انسان اگر رو زمین شیطان نداشت، نمیتونست روش کنه، رشید نمیشد. ولی این شیطان رو که بشتاد رهاش کرد، با شیطان یا ملک هم بشتاد. در همون جزوه مفصل عرض کردم. شما آنی مگه دقت نکردید؟ امروز صبح میخوام فردا صبح یه بررسی بکنیم. فردا صبح یه بررسی باید بشه. رو چی؟ رو نماز صبح ده. یه مرتبه بلند میشی، خب آدم دلش میخواد صبح دابستون بخوابه دیگه، یه سستی بدون دست بده، ایشالله میشد بخواد. این چیه؟ وزیدن شکل. پشت سرش یه خبر به قلبتون میرسه که با بلندشم بنده دیگه. حالا اگه بگه قضاشه بخونه، میذاره قضاشه بخونی، دوباره یه حمله دیگه میکنه که حالا بعد بخون. دوباره ملک میاد سراغه که آقا چی نشستی؟ پاشو نمازت رو بخون، بدبخت میشی، تمرد در مقابل خداست، عصیانه، بلند میشی. ملک زورش میچربه، بلند میشی. حالا میاد تو نماز، میاد وضو بگیری، دوباره شیطان میگه که بابا زود بگی تمومش کن، حواست میکشه یه جا دیگه که زود بخون خوابت دیر شد. ملک میگه آقا بندگی کن. ببینی این دوتا دائم دارن با هم می جنگن. اصلا قلب محل و عرصه جنگ بین شیطان و ملک است. اگه شما اینو کشف کنید، میبینید این داستان حضرت آدم در قرآن چه فرهنگ بزرگی پشتش خوابیده است. خدا میدونه یه فرصتی میخواد که ما دعوای بین ملک و شیطان را در قلب بگیم، از دستورات دینی خودتون استفاده کنیم، بگیم خودتون فکر کنید دائم دعوای بین ملک و شیطان تو قلب شما هست. حالا اگه نعوذ بالله شیطان پیروز شد، آقا میبینید که تمام روحیاتتون شیطانی میشه، به خوبی یا بدبین میشین. اول که اینجور نیست، اول میگه جلسه دینی نرو. من به دوستان همیشه توصیه کردم اگر فرصت نگذارید تو هفته مدتی را با تفکرات دینی به سر نبرید، حتما منافق میشید. این دست این دین است. رسیدید سوره منافقون را بخونید با روایت های زیرش. کسانی که قلیل و ذکرن منافقن. فکر نه، منافق یعنی کی؟ یعنی که اول نفاق اینجوری شروع میشه، اول انسان جدی نمیبینه دستورات دینا، یواش یواش بدبین میشه به دستورات دین، اون وقت در قلبش بدبینه، در ظاهرش روش نمیشه بدبین باشه، یه عمرت گفته من خوشبینم دیگه، اینا میگن نفاق. خودتون بررسی کنید، این خطر همه اونو تهدید میکنه. بگذارید، این جنگ بین شیطان و ملک هست، فسجدوا الا ابلیس ابا. ابلیس به آدمیت آدم سجده نکرد، ابلیس به آدمی که علم الادم اسماء کلها سجده نکرد. آدم را خدا پرداختش به صفات عالیه، بعد در معرض هستی قرارش داد، هستی با تمام قوای غیبش سجده کردن و آدم یک دشمن کنارش بود و هست و تا آخرم هست به نام ابلیس. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك. ای آدم، این یادت باشد عدو مبین است، این دشمن تو و دشمن همسرته، یعنی هم با دشمن هستی هم دشمن پیداست. بارها برای دوستان پیش میاد که آقا خب چرا ما شیطونه نمبینیم؟ واقعا شیطونه نمبینی؟ یا گفت هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببینه. انصافا مشکل است، یعنی غیبت شیطون نیست؟ اهل دنیا شدن و دنیا پرستی شیطون نیست؟ عدوون مبین است. همینه گفت، البته چون این بهش برزخی بود، این داستان در بهشت برزخیه دیگه، یعنی شیطون پیدا بود، یعنی صورت برزخی داشت. انشاءالله اگه شما هم با تزکیه طولانی برزخی شدید، همین حال شیطون تجسمش هم میبینید. میبینن بعضیا تجسم برزخشا. شیطون هست، ما یا از طریق دین حیله هاش رو حس میکنیم، میبینیم میل به غیبت داریم، میل به دنیا داریم، یا چشممون نورانی میشه تمثل برزخیش رو هم میبینیم. پیغمبرها به خصوص میدیدن. و لزاجه کم فلا یخر جنه کما منت جنه فتشقا. ای آدم و حوا، بپا، این شما رو از بهش خارج میکنه. حالا خصوصیات بهش رو آیه 118 میگه ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا. در اونجا نه گرسنگی هست نه چی؟ لخ بودن، اوریان بودن. یعنی چی؟ یعنی چه اوریانی نیست؟ حالا خیلی آیا عجیبه، یعنی اوریانی نیست به این معنا که لخ نیستن یا لختی معنا نمیده. اگه لخ نیستن، چرا وقتی که خوردن شجره ممنوعه یهو دیدن لختن؟ حالا میرسیم آیه 121 که میگه یهو دیدن لختن و شروع کردن برگای بهشت به خودشون چسبوندن. اصلا معنی نمیده اونجا. شما در یه مقام نورانی اصلا نظر ندارید به این چیزها، که به قبائه دون نظر ندارید. میگه همچی بهش ایست. باز مثال خوابو میزنم، شما در خواب هرچه در روح دونست دارید، نه هرچه در بیرونه. ممکنه تعلیه شما تو خواب یک مار بزرگ خوابیده باشه، اما شما تو خواب دارید چکا میکنید، مثلا خواب میبینید که دارید آب میخورید، دسته دونم رو این مارم میکشید، اما اصلا یک آب گوارا دارید میخورید. حالا عکسش، گاهی وقتا ممکنه شما تو ذهن دونین باشه که یه مار توی این زیر زمینه، بعد میرین دست میمالین به یه تناب جیغ میزنید، تو زیر زمین مار بود یا تو ذهن شما؟ از چی ترسیدید؟ از خودتون. کی جیغ زد؟ خودتون. برای چی؟ برای مار خودتون. در خواب بیرونید، هرچه خودتونی. و وقت حضرت آدم و حوا در اون مقام شرایطشون طوری بود که گناه و ثواب هم نداشتن که بعد نتیجهش این بشه که گناه مثل بهشتی که بعدن ما میریم، بالاخره انشاءالله ما میریم، یه سری گناه هم که داریم یه سری حسرت ها داریم، یا کسایی که میرن جهنم که انشاءالله من و شما نیستیم، سرمایه خودشون رو میخورن اونجا، کار به بیرون نداره، بیرون خودشون هم تطلع و علم افعده از بیرون، بیرون از خودشونه، از درونشون شروع میشه بیرون. خب میگه آقا شما از این بهش بپاید بیرون نرید. الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. نه تشنگی اذیتتون میکنه و نه هم آفتاب، نه گرمای آفتاب دارید نه چی تشنگی. چرا؟ چون اولا بیرونتون که پاکه، درونتون که پاکه. چرا؟ چون هنوز انتخاب و شریعت اینا که نیومده. حالا میرسید که شریعت بعد از اینکه آدم و حوا اومدن رو زمین، دین اومد. بیرونتون که از درونتونه، درونتون هم که پاکه، پس پاکی، پس مشکل نداری. بپاید این شیطان شما رو میخواد از بهشت خودتون خارج کنه. فوسوسه الیه شیطان، میگه آدم و ده شما اینید، ما همه اینا را به شما گفتیم، به آدمیت گفتیم، شیطانم نشونش دادیم، گفتیم من این بهشت چیه، گفتیم این دشمنه است، اما آدم را شیطان وسوسه کرد. یعنی همه تون اینجوری فوسوسه الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. شیطان وسوسه کرد، یعنی تحریک احساسات کرد اونجایی که نباید احساسات میداندار بشن. دقت کنید، وسوسه یعنی هیچی را چیز میکنند یا چیزا بیجا مصرف میکنند. هیچی را که نمیشه چیز کرد، مثلا به شما بگن بیا میخوام بریم یخته اسکناس هفتومنی جور کنیم. خب نیست که هفتومنی که جور کنیم، شما همه همین دروغ میگن. برو به کار دیوونه شدی. میگه آقا بیا بریم یه مقدار اسکناس هزار تومنی جور کنیم، یعنی یه چیزی که ها. میگه چطوری جور کنیم؟ میگه هیچی، نه کار میکنیم نه سرمایه میخوان، هیچی، با یه دوتا تلفن جور میشه. خودم بعدش نمیام، یعنی وقت اسکناس هزار تومنی باید با دوتا تلفن جور بشه یا با عرق جبین باید جور شه؟ دیگه اینا کسی فکر نمیکنه. وسوسه یعنی همین، یعنی احساسات را در جایی تحریک کردن که اونجا جاش نیست. چون خود ببینید کار وقت خودتون رو وسوسه میکنید، یعنی که چی؟ ایشالله مثلا خیالات مال شیطونه دیگه، تخیلات. ایشالله میشد ما کار نکنیم، رزقمونم برا باشه، پوزم بتونیم بدیم. نعوذ بالله از ایشالله. شما که از این فکر نمی کنید هیچی، یعنی یه دنیای مرفه و هیچ تحریک و تحرکی هم نه. خب اینا چیه؟ اینا خیالاته. اینا اگه دنبال کنیم کارتون رو به هلاکت میکشونه. این جوانهایی را که با آرزوها سرگرمشون میکنن، در واقع دارن به مرز شیطنت نزدیکشون میکنن. هیچ وقت نکن بچهاتون و جوانهاتون بچهای خیالاتی پر آرزو باشن. جدیه جدی، بچه باید بدونه که مشکلات تو این دنیا، این مشکلات هم جزء زندگیه و نباید ازش فرار کرد. آدمای نونور خیالاتی هم که با مشکلات نمیخوان دست و پنجه نرم کنن. به هر صورت شیطان اومد آرزو سازی کرد برای حضرت آدم و حوا. ببینید گفت که چی؟ هل ادلکم علی شجره الخلد، میخوای به یک بهشت پایدار راه نماییتون کنم؟ و ملکن لا یبلا، ملکی که نگندت، کهنه نشد، نپوسه، یک جاودانگی میخواد. حالا اینا میخواستن یا نمیخواستن؟ مگه کسی میشه جاودانگی نخواد؟ ولی از طریق شیطان یا از طریق خدا؟ ای آدم ساده، همه جاودانگی میخوان، اما از طریق آمریکا یا جمهوری اسلامی؟ همه یک رفاه منطقی میخوان، ولی از طریق دشمن یا دوست؟ اینا میدونستن که این شیطانه. خدا گفت بهشون، میدونستندم تا آخرم میدونستن. چی را فراموش کردن اون جلسه؟ عرصم دشمنی شیطان را. مگه خدا نگفت که هازا عدو ولک؟ خیلی دقت کنید، این که من عرض میکنم وقتی آدم میشه دقت میکنه تو قرآن یک معجزه سر و روش میباره. شما یه تحلیلی بکنید در تفکر انسانها، انسانها از چه طریقی سقوط کردن، ملتها از چه طریقی سقوط کردن؟ از آن طریق که یادشون رفت دشمنشون دشمنشونه. یعنی میدونستن این دشمنشونه، دشمنی دشمن رو یادشون رفت، حیله دشمن رو پذیرفتن. دوباره دقت کنید، دوباره دقت کنید. یه وقت است که ما نمیدونیم آمریکا دشمن ماست. من فکر میکنم تمام مردم ما از اون فکولی های توی خیابون تا بچه بچه جا همه میدونن آمریکا دشمنشونه. یعنی فرمان میگه مارکسیستا، یعنی مارکسیستا میگه حجاب رعایت میکردن. هر کس با یک تأمل جزئی میدونه آمریکا دشمن. ژاپونیا همشون میدونن آمریکا دشمنشونه. خب همین از اون تظاهرات میکنن ضد آمریکا. آلمانیا میدونن آمریکا دشمنشونه. ما هم میدونیم، خوب و بد ما هم میدونیم آمریکا دشمنمونه. چه حیله آمریکا اثر میکنه؟ اون وقتی که دشمنی آمریکا را یادمون میره، نقشش را میپذیریم. هممون هم میدونیم مثلا این نقشه نقشه آمریکاییه. هممون هم میدونیم که فیلمای ژاپنی در ایران نقشه آمریکاست برای ژاپن گرایی به جای آمریکا گرایی. ولی بازم میریم میخریم. میدونیمم نقشه کشیدم. چون آمریکا گرایی تو کشورهای اسلامی محال بود، ژاپنم یکی از اقمار آمریکاست، گفتن ژاپن گرایی میدین به این ملت ایران، آمریکا دوستی رو نتیجهش میکنی. ولی ناخداغا مردم ما میدونن اکثر این فیلم ها تفکرش آمریکایی، فکرش فکر امپریالیستیه، ولی میشنون عملا میکنن، میدونن در آمریکا بده، ولی یادشون میره که دشمن اصلا نقشه میکشه. شیطون اینجا نگاه کن، شیطون در آیات دیگه داریم قسم خورد، گفت به جان شما من دوست شما، شما رادیو آمریکا رو گوش بدید، انگار از این دوست بیشتر ما نداریم، دلش برام میسوزه، همش هم قصه ما رو میخوره، قصه میخوره که ما منزوی شدیم، قصه میخوره مشکلات اقتصادی داریم، یعنی یک آدم دلسوز برای ملت ما شده. خب شیطون هم همین کارو کرد، اما چی به حضرت آدم و حوا نشون داد؟ گفت میخواد به شجره خلد، یعنی به شجره‌ای که شما رو پایدار میکنه و ملکی که دیگه برای شما هرگز کهنه نمیشه بکشونم بدون هدایتتون کنم. حالا آیه بعدی خیلی کمکتون میکنه، فاکلا منها، با اجازه دون خوردن، یعنی حسن آقا و فاطمه خانم تو بم بودی شجره ممنوعه را میخوردی، به آدمیت خطاب شد که تو با منم هستیم، یعنی مقام آدمیت شروع کرد. و اکلا منها فبدت لهما ساعاتهما، خوردن قبائهشون پیدا شد. پس دقت کردین، حالا مقایسه کنیم با آیه 118، اونجا گفت که در بهش عریانی نیست، اینجا میگه وقتی خوردن عریانیشون پیدا شد، قبائهشون پیدا شد. معلومه که اینقدر در مقام اصیلی بودن که اصلا اینها رو بهش نظر نداشتن، حالا که اومدن شجره ممنوعه رو خوردن، اومدن در منطق شیطان، تازه زشتیاشون پیدا شد. حالا باید برن چه کار کنن زشتیاشون یه جوری جبران کنن. ما وقتی اومدیم در منطق آمریکا میبینی ای بابا لوستر نداریم، حالا باید بریم کار بکنیم، کلا سر مردم بخریم لوستر، کلا سر مردم بزن لوستر بخریم. حالا لوستر که بخریم وقت تاقمون با لوستر جور در نمیاد، گچبریش کمه، حالا دوباره باید بریم کلا سر مردم بزن گچبری بخریم. میدوزدتون، یعنی مشغول قبائهتون میکنه. شما ناقصید، نقصتون رو با خدا جبران کنید، نه با دنیا و شیطان. شیطان شما رو به چی دعوت میکنه؟ به اون که میخواد ولی بهتون نمیده. خدا شما رو به چی دعوت میکنه؟ به اون که میخواد و بهتون میده. شیطان شما رو به چی مشغول میکنه؟ به نقصاتون، که در نقصاتون بمونید. خدا شما رو متوجه بندگیتون میکنه تا به خدا نزدیک بشید. بخون آیه رو باقشا، و تفقا یخسفان علیها علیهما من ورق الجنه. خلاصه شروع کردن برگای بهشت رو به خودشون چسبیدن. این تیکه آیه عجیبه. و عصا آدمو ربهو فقبا، خیلی عجیب، آدم حرف خدا رو نشنید و به نتیجه نرسید. اون جلسه رو باید به این جلسه گره بزنید. اون جلسه عرض کردیم عصا، عصای، عصیان، اینجا نه به معنای تمرد در مقابل حکم مولوی، اصلا شریعتی نبود که حکم مولوی باشه، تمرد در مقابل حکم ارشاد، مثل همون که عرض کردم دست به بخاری نزن میسوزی. حضرت چکار کرد؟ خدا بهش ارشاد کرد که به این شجره نزدیک نشد. چرا نزدیک شد؟ برای اینکه دو تا چیز گیر بیاره. چی؟ پایداری در بهشت و ملک غیر قابل زوال. گیر آورد یا نه؟ و درست عکسش گیر آورد. فقبا یعنی بی نتیجه شد. عجب سری تو این آیه خوابیده است. نگاه کنید به جماعت جهان، مگه تمام دیکتاتورها برای بیشتر موندنشون ظلم نمیکنن؟ وقت چرا زودتر میرن؟ مگه ظلم میکنن؟ شاه اگه ساواک نداشت به این زودی میرن؟ چرا ساواکا درست کن؟ مگه بیشتر بمونه؟ چرا رفت؟ چون ساواک پدر مردم رو درآورد. تمام ستمگرا، یه قاعده است آقا، خیلی آیه عجیبیه، میگه تمام ستمگرا میرن به طرف شیطان که به اون چه که میخوان برسن و حتما به اون چه که میخوان نمیرسن. این مردم، این آقا که دست دختر فکولیشا میگیره میاد تو خیابون، برای چی؟ میخواد مترقی باشه، میخواد تو جهان منزوی نشه، میخواد سرش تو سرا باشه، میخواد در جمع انسانها عقب نیفته. وقت همین مگه دخترش خانه نشین نمی کنه؟ این بعدی دامادی که اومد این دختر فکولی را گرفت،
خوشبین است به این خانومی که عرصه نگاه بقیه است یا بدبین است؟ نمیتونه خوشبین باشه. اگه خودش هم آدم بدی است، دلش خود زنش آدم عفیفی باشه. حالا زنش خیابانی شده است، نمیتونه دیگه به زنش اطمینان کامل بکنه. وقتی نتونه اطمینان کامل بکنه، حالا زنش اگه به یه مرد خندید، این غیرتش گل میکنه، زنش رو طلاق میده، خب میره خونه خونهشون میشینه. یعنی برای اینکه دخترش یک زندگی اجتماعی پیدا کنه، اووردش با فکل وسط خیابون، و برای همین که شیطانی عمل کرد به همون نتیجه که میخواست برسه نرسید. همه رو درست نگاه کنید. خدا به ما این چشم رو بده به حق امام زمان که ببینی هر راه شیطانی که رفتی درست به اون چه که میخواییم برسیم والله نمیرسیم، و هر راه الهی که رفتیم که ظاهرش نرسیدن است باطنش رسیدن و رفتیدن است. و یرزقه من حیث لا یحتسب، میگه ما از راهی که تو حساب نمی کنی میرسونیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. یه بار دیگه آیه رو میخونم. و عصا آدم ربه فغوا. آدم حرف پروردگارش رو نشنید فغوا، پس نرسید به اون چیزی که باید میرسید. خب حالا برای اینکه تو ذهنتون نره که خب این حالا حضرت آدم آدمی بعدی شد، زود خدا آیه 122 رو براتون نازل کرده است که نه ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هد و هدا. بعد ما گلچینش کردیم. این آیه رو نگاه کنید تا بعد شرحش بدیم. ثم اجتباه ربه، پس خدا بعد که حضرت آدم تمرد کرد و زیر بار نرفت و حرف شیطان شنید، علل قاعده حالا خدا باید باش ته کنه دیگه. میگه نه، یه دستی کشید رو سرش، گفت بیا پیش خودم. اجتبا یعنی گلچین کردن. فتاب علیه نظر کرد بهش، توجه کرد به این بنده عزیزش و هدا و هدایتش کرد. این که بعد بارها عرض کردم، خود قرآن جواب مشکلات رو میده. این آیه که کمکتون میکنه که تو ذهنتون نره ای پس حضرت آدم حرف خدا رو نشنید. ببین این آیه 112 داره میگه خدا بعد از این که آدم گول شیطان خورد، بغلش کرد، یه بوسش کرد به اعتبار آیه. پس معلومه این تمرد تمردی نیست که بنده رو از بندگی خارج کنه. آیا اینجوری به هم وصله؟ بعد سمج تباه و آدم رو پسندید، گلچین کرد، تاب علی نظر کرد بهش، حدا جهتش داد. یعنی حسن و حسین قصه تو قصه این است که این اشتباه رو می کردی، زمینی می شدی و خدا در زمین تو رو رها نمی کرد. آیه بعدی را قال احبطا منها جمیعا، گفت همه تون از این بهشت برین. از کدوم بهشت؟ بهشت برزخی. یعنی زمینی بشید، یعنی مثل من و شما که حالا هستید. یعنی من و شما و آدمیتمون بهشتی بود است و امروز زمینی شدیم. من و شما و بودیم همین طور بودیم، چون آدمیت اینجور شد. بعضهم بعضکم لبعضن عدو، تو زمین با هم دشمنی میکنید. چرا؟ بهشت اگه یکی میخواد یه گلابی بخوره، اون یکی از دستش میقاپید یا اراده میکرد اونم داشت. شما تو خواب وقتی مثلا اراده بکنید از اینجا برید اونور خیابون، حالا باید یه ماشین سوار شید یا اراده بکنید یا اونوری. در نظام غیر ماده تزاحم نیست، در نظام غیر ماده چیزی مزاحم چیزی نیست. نظام غیر ماده دکونومبایی نداره که تو صف باشید، پنجمی را پنجمین بار مونش بدم، اولی را همون اول، یعنی پنج تا جلوش نیست. هر که هر چی اراده کنه داره. بهشت نزول یا سعودی نداره. همین که غیر ماده است تزاحم نیست. تو عالم ماده چی هست؟ تزاحم هست. تو عالم ماده اگه من بخوام این زمینا بگیرم خونه بسازم، شما بدین اون ور خونه بسازی، حالا دعوامون میشه یا نمیشه؟ میشه. آیه رو نگاه کن. بعضکم لبعضن عدو، یعنی این خاصیت دنیاست که تزاحم هست. چرا؟ چون ماده محدوده. حالا که دعوادون میشه زمینی ها، حالا که دعوادون میشه میخوان چیکار کنین؟ آقای اریک فروم مسئله حل کنه، آقای مارکس تئوری داره، آقای ویلیام جیمز تئوری داره، آقای هال تئوری داره. کی باید حالا که شما اومدین رو زمین میخواید در زمین زندگی کنید، مرز حقوق را تعیین کنه که از مقصد وانمانی؟ و اما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یزل ولا یشقی. تمام این قسمت رو گفت بر این تیکه که حالا که اومدید رو زمین، حالا که زمینی شدید، من پشت سر شما چی میفرستم؟ دین میفرستم. نترسید، زمین جا خطرناکی نیست، هر کس به دین من عمل کند ضرر نمی کنه. دوباره از اول سوره نگاه کنید، اول سوره با چی شروع شد؟ اینا معجزه نیست. اول سوره گفت ای پیغمبر این قرآن آوردم که بشر را بیدار کنی. بعد گفت بذار یک قصه ای از پیامبران بیدارگر یعنی حضرت موسی برات بگم. بعد تمام پستی بلندی های نبوت موسوی را گفت. بعد شروع کرد که چی؟ دوباره شروع کرد از قرآن بگه و بعد حالا از قیامت قرآن گفت. بعد گفت این دنیا باید قیامتی فکر کنی. بعد گفت اساساً اومدین رو زمین تا روی این زمین ثابت کنید صلاحیت بهش دارید. به بهش باید برگردید، اما بهشتی که خود انتخاب کنید. و به بهش باید برگردید، اما بهشتی که در شیطان نباشه. پس آدم ها تا زمینی نشید بهشتی نمیشید. پس آدم ها زمین منزل حقیقیتون نیست و آدم ها بدون برنامه خالق روی این زمین باختید که باختید که باختید. زمینی شدید مثل آمریکا، زمینی شدید مثل فرهنگ مادی غرب. دوباره آیه رو نگاه کنید. پس فلسفه حیات زمینی شما از اینجا شروع شد که بنا بود بهشتی باشید، شیطان در تیرت شما قرار گرفت، زمینیتون کرد، خدا براتون دین فرستاد. دین از کجا شروع شد؟ پس دین از زمین شروع شد، شریعت از حیات زمینی ما شروع شده. اصلا در بهش شریعتی نبود که حضرت آدم مقاب اون شریعت را عمل نکنه گناهکار بشه. پس فرمایشات ائمه ما که هیچ پیغمبری نیست که از مقام عصمت عدول کند، همه پیامبر معصومان، خودش از آیه پیداست. پس پیغمبر به این مردم بگو باید با دین زندگی کنید، آمدین رو این زمین که اگه با دین زندگی کنید فلا یزل و ولا یشقا، نه گمراه میشید به چه کنم چه کنم میفتید، نه به مشکلات میفتید. امروز جهان والله اینطوریست، از ترس مرگ یه وقت شما دارید تلاش میکنید، یه وقت برای بندگی تلاش میکنید. من نظرم اینه که جهان غرب از ترس مرگ پر تحرکه، نه به عشق مقام غیب و قیامت. این دو تا برخورده. یه وقت شما قرآن رو باز میکنی بخونی کیف کنی، یه وقت قرآن رو باز میکنی امتحان بدی، یعنی از ترس اینکه رفوز نشی قرآن میخونی که مدرکت بدن نون گیرت بیا، یه وقت قرآن میخونی که وصل به غیب بشی. اینا دو نوع برخورد با قرآنه، دو نوع برخورد رو این زمین باید شما بکنی. جهان برای نمردن زندگی میکنه، این غیر اینه که برای به غیب رسیدن زندگی کنی. اصلا دو نوع افق است، دو نوع موزه گیری. خب حالا فهمیدین پس برای چی قرآن وارد شد به زندگی شما؟ حالا این آیه هم را حل میکنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. ای پیغمبر بگو هر کس از ذکر من، یعنی قرآن، یعنی این که آوردیم برای این که در این زمین درست زندگی کنه، من اعرض عن ذکری، هر کس از قرآن رو برگرداند فان له معیشتا ضنکا، یک زندگی حیوانی تنگی داره. ببینید ما یه معیشه داریم، یه حیات. آیه کدوم میگه؟ معیشه. معیشه یعنی حتی همین زندگی حیوانی، حیات یعنی زندگی نورانی. وقتی تو قرآن میگه معیشه یعنی همین زندگی دنیایی، و وقت حالا میگه تازه تو این زندگی دنیایی هم خوششون نیست، تزنک یعنی تنگ. میگه هر کس از قرآن رو برگردونه، هر کس زندگیش منطبق بر دستورات وحی نباشد، همین حیاتش هم تنگه. و بعدش چی؟ و نحشره یوم القیامه اعما، قیامت هم راهی به بهشت و سعادت ندارد. تو قیامت میدونید که آدم نامه اعمالش رو میبینه وای چقدر بعدش بدست، عذاب رو میبینه میبینه وای چه خطرناکه، میاد بره بهش نمیبینه. مثل همین دنیا دیگه، بعضی ها اینجوری هست، بعضی ها میگوی آقا قرآن اصلا حس قیامتی قرآنی نداره. این که حس قیامتی قرآنی نداره این دنیا، اون دنیا میبینه بهشته که بدو به طرفش، فقط جهنم رو میبینه، فقط جهنم رو وقت داریم هم که میکشده جهنم. شهیق میدونید یعنی چه؟ یعنی دم کشیدن، یعنی دم بازدم. میگه جهنم میکشه طرفت خودش، خب میکشه. مگه اینجور نیست؟ مگه بعضی ها دنیا نمیکشه تو خودشون؟ در روایت داریم که حقیقت این دنیا جهنمی، بعضی ها دین همچی میکشه مردم رو بعضی موقع دنیا تو خودش که انگار میرن تو دنیا.